اسنیکی خوب است ولی بی خبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادنا کلاسنیکی. ما رو با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، گردانندگی برنامه مهمانی آزادی را این نوبت من مومین احمدی بر دوش دارم. مهمانی نوبتی ما مؤلف مطلب در مورد منع نمایش فیلم های زمانی شوروی است که بحث زیادی را در شبکه های اجتماعی برپا کرد. نظری اسدزاده خادمی اکادمی علم های تاجیکستان در نوشته نقش دستگاه ایدئولوژی در تشکل روحیه ملی که در مجله اکادمی علم های تاجیکستان نشر شد، پخش فیلم های زمان شوروی در شبکه های تلویزیونی را تأسف انگیز و خلاف ارزش های ملی عنوان کرده بود. مؤلف حتی پخش فیلم های رستم و سهراب، کاوه آهنگر و دیگر فیلم هایی که از روی شاهنامه تهیه شدند با سببی که به گفته مؤلف با نظرداشت ایدئولوژی مبارزه صنفی آفریده شدند مورد انتقاد قرار داده است. به نوشته مؤلف این فیلم ها شکوه و شهامت قهرمانی های مردمی را به طور شایسته انعکاس نکردند. نظری اسدزاده در صحبت بر رادیو آزادی گفت این مقاله را در پی پژوهش چند ساله نوشته است. قبل از صحبت با او همکارم عبدالله اشرف معلومات کوتاه درباره نظری اسدزاده می دهد.
نظری اسدزاده کارمند سابقه‌دار ساحه معارف، او در این ساحه از آموزگار عادی تا مدیر معارف شهر حصار کار کرده است. علاچی معارف و علمی تاجیکستان است. همیشه با اندیشه های بحث برانگیزش توجه را جلب می کند. زمانی به حیث مدیر معارف کار کردن در ناحیه حصار، پیکره کتابی پنج تانگی امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان را ساخت که توجه رسانه های داخلی و خارجی را به خود جلب کرد. یک سال اخیر در اکادمی علم های جمهوری تاجیکستان به حیث خادم علمی کار میکند. نظری اسدزاده 45 سال دارد و زاده ناحیه حصار است.
تشکر عبدالله. حالا با صحبت میپردازیم. سوال اول هم این است که شما چی دلیل دارید که فیلم های زمان شوروی تهیه شده رو خلاف ارزش های زمان معاصر میدونید؟
در واقع شما ببینید که مثلا هر یک فیلمی که آفریده میشه نقشان در زمان شوروی و حتی در همین زمان ها فرمایشی در داره. اون شوروی مثلا هدف های خود دوست.
بله.
حتی همون فیلم های رستم و سهراب، فیلم های مثل دکتر در بوری چاوش، دکتر در بوری رستم، کاوه آهنگر، بریس کیمیاگر یک نو کارگردان این فیلم ها محسوب میشه. تصور کنه که هدف آفریدن اون فیلم ها فرمایش دهنده از جانب مثلا ساختارهای دولتی نهادهای دولتی شوروی کی بود؟ آیا هدف فرمایش دهنده از ایجاد این فیلم یا دستور در باره ایجاد این فیلم بلان برداشتن هویت ملی تاجیکان بود؟ هرگز نه. دولت شوروی فرمایش نداده بود، اونقدر خروج نکرده بود که با ایجاد این فیلم یک نوع خودشناسی ملی تاجیکان بالا گیره. هدف اینه مثلا مخصوصا از فیلمی کاوه آهنگر هدفی ساختار شوروی و نظام شوروی بسیار آشکار حضور ما معلوم میشه. یعنی مبارزه صنفی است در اونجا. یعنی با جان دادن مبارزه طبقه های پایین، طبقه های پایین جامعه علیه طبقه های دارا و ثروتمند جامعه که عمل اونها یک نوع رابطه با استبداد داره. جامعه و مردم مثلا با راهنمایی پیشوای خلقی باعث سرنگونی ساختارهایی مثل مثلا مستبد که در مثال کینه کاوه آهنگر تحت تصرف ضحاک قرار میگیره. یعنی به این وسیله نظام شوروی مبارزهای صنفی تبلیغ میکنه. اما در فیلم های دیگر هم تقریبا همین گونه منظورها تحت نظر بود. و اما مثلا اون چی که منظور ما هست ساختار دولتداری ملی، ما منظورمون اون چی هست که منظور فردوسی هست. حتی همین ایجاد شاهنامه شما مثلا من باور دارم که از تاریخ ایجاد شاهنامه آگاهی دارید، هم مؤلف اولی شاهنامه و هم مؤلف بعدی و شهید شاهنامه ابو حسین فردوسی هر زمان ایجاد شاهنامه رو از روی تشبه خود شروع نکرده. یعنی ایده ایجاد شاهنامه نه ایده دخیلی بود و نه ایده فردوسی. این ایده درباری سامانیان بود. یعنی شاهان سامانی به خاطر ایجاد ایدئولوژی ملی در اون زمان یک نوع ایدئولوژی ملی زیر تصرفی و تأثیری ایدئولوژی عرب قرار گرفت، زیر پرده مثلا ایدئولوژی اسلامی. و همین وقت یک نوع بحران هویتی در جامعه آن روزی تاجیک به وجود آورده بود. دربار صابونی به خاطر یک نوع رهایی از همین گونه بحران هویتی دستور ایجاد شاهنامه قبلا به دست داد و بعدا این کار فردوسی با دستور شاههای صابونی شروع کرد و انجام رسوند. اما فرصتی که انجام رسوند البته دیگر دولتی صابونیان در عرصه تاریخ حضور نداشت.
زمان شوروی هدف ناروشن رسانده بودند این فیلم سازهای زمان شوروی در اون فیلم ها.
هدف کلان چیزی دیگر بود در اون زمان. هدف کلان چیزی دیگر بود. ببینید که این روز از طریق شبکه های تلویزیونی روسیه هم فیلم های زمان شوروی خیلی کم نمایش داده میشن. برای اینکه در زمان شوروی اون گونه که اشاره شد یک نوع مبارزه سیاسی و نشان دادن سطح این مبارزه در بین فشارهای جامعه، مبارزه سیاسی پرولتریات و دهقان بر علیه بورژوازی ملی، این خط سرخ همه گونه بیان فیلم ها و اثر های دوره شوروی بود. و حتی در زمان شوروی اگر حادثه بعد از انقلاب اگر ما به نظر بگیریم، انقلاب اکتبر پیش نظر بگیره، در زمان خود شوروی هم با عنصر های همون زمان مبارزه ها در زمان شوروی نشان داده میشه. حتی فیلم های مذهبی اش ما پیش نظر بگیریم، فیلم بندی کلکتا پیش نظر بگیریم که اصلا اونجا فیلم محتواش کمدی است، اما در داخل همون کمدی بینه که همون مبارزه سیاسی دو هست. مثلا اون عنصرهای دوره همون بورژوازی نفری که میخواه اون نینه با همسری بیره، خلینه که برای نینه پرداخت میکنه، گوسفندهایی که میبیوره، یعنی اون نفری بود که اندیشهش اندیشه سوسیالیستی نبود، اندیشهش مثلا اندیشه دوره پیش بود، یعنی مثل یک مثلا طبقه اشرافی یا اینکه طبقه بورژوازی اندیشه میکنه. حتی در یک فیلم مذهبی هم در پس منظرش بینه که یک نوع محکوم کردن عنصرهای مثلا زمانی پیش از انقلاب نشان داده بشه.
وقتی همین نظر شما را نشر کردیم بسیاری ها این سؤال دادند که اگر ما این فیلم های زمان شوروی را نمایش ندهیم در تلویزیون ها پس چی را باید نمایش دهیم؟
حتی در همین مقاله همین سوال من گذاشته بودم که اون نفری که این رو در سطح تلویزیون دولتی هم در نظر دارن، اونا شاید مثلا همین سخن و موقعگیری ما خوب قبول نکنن، در اون روز برانگیش قبول نکنن، زیرا اونجا تن و گناه یا اصلا در مجموع و با تمام گناهی مثلا کارگردانان نیست. کارگردانان در زمان شوروی سال 1985 یعنی زیر تأثیری فرمایشگر بودن کارگردان، یعنی همچنان متخصص چون فرمایش بیشتر بودن از ساختار اشتراری باید هم دوزن مجبور بودن که همچنان متخصیص کارمند یعنی ساختار دولتی کار اجرا کنن. چند سال از مثلا حضور دولتی شوروی گذشت، مثلا 85 سال 98 شوروی بعد از 6 سال برهم خود، اما در مدت قریب 26 سال دوره سوی سکلولیت که مجبور کرده است ما این فیلمی که یک نوع هویت شکنه بحران هویتی در جامعه ما باوجود میبره نمایش داد، به خاطر پر کردن اخیر خالی از این ضرورت همین گونه فیلم ها نوستار میگذارن، یعنی از نبود یا کمبود فیلم ها تنگیم همین نو تکراران نمایش دادن این گونه فیلم های هویت چکن برای اومدن اهمیتی پر کردن تفیر مثلا اولویت دارد یا اینکه هویت سازی و جامعه سازی و ملت سازی در سطح جامعه امروزی پر از تحول ما، یعنی میارزد که ما و خاطر تنها اخیر خالی ها پر کرده در عوضش هویت ملت شکن خودشناسی ملت کاهش البته نمیارده این گونه فیلم های خودشناسی ملت کاهش میکن بهتر که کلام میشنه.
در همین شب روز برای ملت سازی در تاجیکستان کدام عامل یا چی دلیل میتونه که برای ساختن ایده ملی پیشنیاد شود، یعنی ایده ملی ما از نگاه شما باید چی باشد؟
ایده ملی یا ایدئولوژی ملی رو همچنین یک مکتبی مکملی که مثل نظریه‌های مانند به دین یا مانند به مکتب‌های فلسفی و اجتماعی چون مارکسیسم تصور کرده هم یک فکری نچندان صحیح است. ایده ملی ضرورت نیست که مثلا با تمام سوال‌ها و اصول راهکار و جهان‌بینی و مسلک یک مکتب مکمل مستقل باشد. ایده ملی میتوند که ساده از مکتب‌های مکمل موجوده و با کربرد اون راهکارها سمتی منفعت‌های ملی پیگیری. ایدئولوژی ملی مثلا در شرایط کنونی در سطح نه تنها جمهوری تاجیکستان در سطح اکثر جمهوری پس از شوروی هنوز تهیه شدگی نیست و همین زمان ما در شرایط قرار داریم که باید همین گونه رو کارها همین گونه یک نوع تکنولوژی آفریدن ایدئولوژی ملی کار کرد. اما راهکار ما باید که هنوز آفریده شدگی نیست که در شکل بسیار پریشان و غیر سیستمی وجود دارد از اون یک نظام یک نوع تمه تاثیرگذاری ایدئولوژی با وجود دارد. همین زمان در همین گونه مرحله قرار گرفت. مشکلی کاری ما هم در همین است. همون بسیاری از نفرهای مثلا آگاه جامعه ما هم دایر به این مسئله و به خلاصه دقیق معمیق نامده هست و باید که هرچی بیشتر و هرچی زودتر ما این مسئله مثلا در سطح قبل از همه تخصیص های جامعه شناسی اتنا پسیخولوک و سیاست مداران تاریخ مداران در سطح یک مرکزی تحقیقاتی و پژوهشی باید بررسی کنیم آموزیم مثل های ایدئولوژی سازی و جامعه سازی و در جاهای دیگر مورد آموزش قرار دهند و در این زمینه ما باید یک نوع تیم ایدئولوژی و تیم هویت سازی و جامعه سازی ملی را به وجود بیاریم.
یعنی فیلم ها میتونه یک بخشی از ساختن ایدئولوژی خدمت کنند؟
فیلم ها همچنین ابزار میتونه باشه، اینسترومنت هست، ابزاری هویت سازی هست اونگونه که ما مشاهده میکنیم و چند مثال بیزدیم یا ابزاری نه تنها روحیه سازی بلکه ابزاری روحیه سازی هم باشد. خود ما افسوس که ابزاری روحیه سازی همچنین ابزاری روحیه سازی از فیلم ها از اون نشانه و تأثیری خوبی شاهده نمی کنیم اما روحیه های در واقع خراب نیست.
سوال دیگر همین که شما شروع کردین در مقالتان اقتباس آوردین از سید مومین یتیموف. بسیاری ها در همون بحث ها و اینا گفتند که چون نام اون کس اقتباس از نوشته های اون کردین، گفتند که این کس فرمایشی نوشتند.
اون چی که ما در باره هویت سازی ملی اشاره نظر میکنیم شاید مثلا اندیشه ها پیرامون این مسئله طولی تقریبا 5-6 سال پیش از این بازی را مدردن با وجود آنکه شاید اندازه اقتباس ها از اشاره نوردن اما در پای شناسایی با نوشته های بسیار ارزشمند سعیمی نکنه وقتی که حسار این سعیمی نکنه که من مطالعه کردم با اون چه که دست من نوشته ها بودن همون یک نوع از دید معنی و محتوا اونیت داشت چون اونیت داشتن دوزه از نوشته های استاد برای تقویت موقع گیری و ضرورت یک نوع اقدام بردیدن در سطح تشکل تفکر ملی از اندیشه هاستان ما استفاده کردیم.
فیلم سازو بسیارشون از نظر شما پشتیبانی کردن اما گفتن که امروز مشکل اقتصادی است، ما نمیتونیم که در آن سطحی که نظری اسدزاده پیشنیاد کردن فیلم برداریم چون خرجش خیلی زیاد است.
اونا موافق هم در مجموع اون چی که اشاره کردیم که سینماگری نه تنها صنعت است بلکه سوهای صنعت هم هست و میتونست خوده باشد. شاید من همچنین یک نفری که از کناره و وضعی کاری سینماتگرافی و سینماگران به هم بگم شاید یک نوع بهادیهی بسیار عمومی باشد. در مجموع گفتن این سخن چندان مشکلی نداره اما جزئیات کار میتونه مشکل آخر باشد. در قدم اول یک نوع مبلغ گذاری ها ضرورت دارد اما من بعد این مؤسسه ها باید کوشش برای خودکفایی شدن سوهاشون کنند. اما خودی فیلم افران باید همیشه در من بینظر داشته باشم بعد از مثلا نوربرداری و یک نوع فیلم افری باید اون چیزی می آخرن خودکفایی شود و از طریق درآمدی و دست آمده دیگر باید اون چرخه با گردش بیاد.
این برنامه مهمانی آزادی از رادیو آزادی بود که شنیدید. هم صحبت من نظری اسدزاده خادم اکادمی علم های جمهوری تاجیکستان بود که با تألیف یک مطلب پیشنهادی منع نمایش فیلم های زمانی شوروی را کرده است. من مومین احمدی اینجا برنامه را به پایان می رسونم. خوش و خوب و کامگار. خدا نگهدار.
کمر همین زی آدمم دیم در دلی سات داشت سهر دست و سرها مدینه به سفینه به خزینه به نصیب
بکویو در بدر درویش آسا مانده‌ای
رادیوی آزادی مجله جهانی ورزش.
سلام شنونده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزلوهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم. نخست به شما خبرهای تازه ورزشی تقدیم می شود. در بازی‌های 23 زمستانه المپی که از 9 تا 25 فوریه امسال در شهر پیونگ‌چان کره جنوبی برگزار خواهد شد، شرکت بیش از 2,500 ورزشکار از 90 کشور جهان در نظر است. به برنامه بازی‌ها 15 نمود مانند بیاتلون، بوبسلی، کیورلینگ، کنکیتوزی، لیژه‌رانی، رقص روی یخ، هوکی، چنه‌رانی، شورت تریک و غیره داخلند. تاجیکستان در المپیاد زمستانه سال 2018 اشتراک نخواهد کرد، زیرا ورزشکاران تاجیک نتوانستند که معیارها را جهت دریافت راحت‌ها با بازی‌های 23 زمستانه المپی اجرا نمایند. کمیته بین المللی المپی بوکس را از برنامه بازی‌های تابستانه المپی سال 2020 خارج کردن است. در این باره پرزیدنت کمیته بین المللی المپی توماس باخ در یک نشست خبری بعد انجام جلسه کمیته اجرائیه اظهار داشته است. با گفته او کمیته بین المللی المپی از وضعیت در انجمن بین المللی بوکس نگران است و نسبت رهبریت انجمن به تحقیقات شروع نموده است. حالا غفور رحیموی ازبکستانی اجرا کننده وظیفه پرزیدنت انجمن بین المللی بوکس می باشد. او به این مقام بعد آن نشست که روز 27 ژانویه امسال فرانکو فالچینلی از وظیفه پرزیدنت انجمن بین المللی بوکس استعفا داد. انتخاب رهبری نوی انجمن جهانی بوکس در اجلاسی نوبتی ماه نوامبر امسال صورت خواهد گرفت. قرار است این انجمن در روسیه برگزار شود. خوشبخت قربان محمدف پهلوانی تاجیک در مسابقات بین المللی آید به گوشتی جودا که 3 فوریه در شهر بوستون ایالات متحده آمریکا برگزار شد، مدال طلا به دست آورد. وی در وزن 66 کیلو 5 رقیبش را مغلوب کرده به فینال برآمد. او در قوازمایی نهایی رقیب کانادایی‌اش را شکست داد و صاحب جای اول شد. در این مسابقات گوشتگیران از آمریکا و کانادا، ارجنتینا، آوستریا، گرجستان و پیرو شرکت داشتند. خوشبخت قربان محمد روز 5 فوریه در صحبت با رادیوی آزادی گفت که پیروزی در این مسابقات با او امکان داده است که راحت جام آمریکا را به دست آورد. وی افزود:
مسابقه جام آمریکا هست که من در اینجا اشتراک میکنم. ماه آوریل برگزار میگرد، شتات کالیفرنیا برگزار میگرد. انشالله در همون جام جای یکم رو اشغال میکنم. من تا همه روزم من پرچم تاجیکستان رو فقط میبرداشتم. عینوم آمریکا در اومد میکنم، پرچم آمریکا میبردارم. لیکن من تاجیکم.
ورزشکاری تاجیک خوشبخت قربان محمدف بیشتر از یک سال است که در آمریکا تمرین میگیرد و در گذشته هم بارها غالب مسابقات بین المللی در ایالات متحده شده است. ورزشکاران تاجیک در مسابقات بین المللی بوکس به خاطره قهرمان اتحاد شوروی دوشن قولشاپوکوف که 6 فوریه در پایتخت قرغیزستان شهر بیشکک نتیجه گیری شد 5 مدال به دست آوردند. در این مسابقات حدود 150 مشزن از قزاقستان، قرغیزستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان شرکت داشتند. زنان از روی 2 وزن و مردان از روی 10 وزن رقابت کردند. در بین نمایندگان تاجیکستان مدینا غفورو نتیجه بهترین به دست آورد. او در سبقت زنان در وزن 51 کیلو در قوازمایی نهایی بر دلنازا نعمت‌اللهیوا از ازبکستان پیروز شده با مدال طلا سرفراز گشت. میرزا شمسیف مربی ورزیده بوکس روزی 7 فوریه در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
در المپیاده لندن مبزونا جایزه دوری مدال برنجی شده بود. بعدیوای دخترو بسیار اومدن از سر کردن. دخترو رو پدرشون میبیارن، مادرشون میبیارن. من ارزو دارم که مبزونا بورین در المپیاده اشتراک کرده، در چمپیانات های جهان اشتراک کرده، جایزه دوری یکم، دویم یا سوم جا میشوند.
در مسابقات بین المللی بوکس در بیشکک، ورزشکاری تاجیک شهرت عبدالعزیززاده در سبقه مردان در وزن 91 کیلو با مدال نقره مکافاتانیده شد. سه مشزن دیگری تاجیک فرقت جان عادل جان، بهادر عثمانوف و احمد جان سیدوف در وزنهای خود مدالهای برنجی گرفتند. در مرحله نهایی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان که روز 8 فوریه در شهرهای دوشنبه و حصار شروع می شود، 8 دسته اشتراک می کند. بر اساس قرعه‌کشی دسته ها به دو گروه تقسیم شدند. به گروه آ تیم های لوکوموتیو پامیر دوشنبه، ЦСКА پامیر دوشنبه، استرافشان استرافشان و پنشری جلال الدین بلخی، به گروه ب تیم های استقلال دوشنبه، رگار تدزی تورسونزاده، اشت ناحیه اشت و وخش خورخون تیپا داخلند. طبق دستوری مسابقات برای جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان از هر گروه دو دسته بهترین به نیم فینال می برایند. بعدن خالیبان بازی های نیمه نهایی در فینال رقابت می کنند. بازی های حل کننده جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان 16 فوریه دایر خواهند شد. کمیته بین المللی اولمپی با 169 ورزشکار روس اجازه داده است که زیر پرچم اولمپی، نه پرچم کشوری خود، در بازی های زمستانه اولمپی در پیونچخان کره جنوبی اشتراک کنند. ولی کمیته بین المللی اولمپی 15 ورزشکار روسیه از گروه 28 نفری را که اخیراً در دادگاه حکمی ورزشی سفید شدند به المپیاده زمستانه دعوت نکرد. با گفته این نهاد، در وقت سنجش شبهه پیدا شده است که این ورزشکاران از داروهای ممنوع شده استفاده کردند. تفصیلات بیشتری این موضوع در گزارش همکاری ما عبدالله اشورف.
روز 4 فوریه کمیته بین المللی اولمپی اعلان کرد که 15 ورزشکار علاوهگی روس و مربیان آنها را به بازی های اولمپی پیونچخان دعوت نمی کند. این 15 نفر در بین 28 ورزشکار روس هستند که از سوی دادگاه بین المللی ورزشی بیگناه دانسته شدند. روز 1 فوریه این دادگاه که قرارگاهش در شویتسریا می باشد، حکم کمیته بین المللی اولمپی را از اعتبار ساقط نموده، اجازه داد که افراد یاد شده در مسابقه های ورزشی اشتراک کنند. با قبل دادگاه ورزشی استفاده ورزشکاران روس از برنامه دوپینگ در بازی های اولمپی سال 2014 هم در شهر سوچی روسیه شهادت کافی پیدا نکرد. از این رو دادگاه عیبنامه 28 ورزشکار روس را لغو نمود. توماس باخ رئیس کمیته بین المللی اولمپی قرار دادگاه را تنقید کرد.
حکم دادگاه برای کمیته بین المللی اولمپی خیلی هم نگران کننده است. ما چنین انتظار نداشتیم. متاسفانه ما فقط درباره سبب های این قرار آگاهی داریم. ما به صبرانه طلب میکنیم که شرح مفصل در این باره پیشکش شود. ولی دادگاه میگوید که چنین شرح آخرهای ماه روان تقدیم خواهد شد. با اشاره به عیبنامه وزنین، این مهلت قابل قبول نیست.
هیئت روسیه از شرکت در بازی های اولمپی پیونچخان محروم شده است، ولی ورزشکاران این کشور می توانند به طور انفرادی در هیئت به اصطلاح دسته اولمپی ورزشکاران از روسیه اشتراک کنند. با این وسیله 169 ورزشکار روس حق سبقت در بازی های اولمپی پیونچخان را که روز جمعه 9 فوریه رسما آغاز می شوند حفظ نمودند.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. در دایره اقدام فیفا یا فدراسیون بین المللی فوتبال که با دستگیری شرکتی کوکاکولا برگزار شده است، جام جهانی فوتبال روز 5 فوریه به تاجیکستان آورده شد. در فرودگاه بین المللی دوشنبه نمایندگان فدراسیون بین المللی فوتبال و شرکتی کوکاکولا را که جام جهانی فوتبال را به دوشنبه آوردند، پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه رستم امام‌علی استقبال کرد. جام جهانی فوتبال را که در هواپیمای مخصوص به فرودگاه بین المللی دوشنبه رسید، فوتبالباز معروف کریستیان کرامبیو، قهرمان جهان و اروپا، غالب دو کراته لیگ قهرمانهای اویفا، سابق نیم حمایتگر دسته منتخب ملی فرانسه راهبلدی میکند. او در یک نشست خبری که 5 فوریه در مجمع کاخ بربد دوشنبه برگزار شد، به خبرنگاران گفت که پیدا شدن جام جهانی فوتبال در هر یک شهر ایده حقیقی است و این برای دوشنبه نیز روزی مخصوص است. کریستیان کرامبیو افزود:
We are here with the FIFA World Cup trophy to Marco Cancola and it is a real privilege to share this experience together.
جام جهانی فوتبال را راهبلدی کردن برای من افتخار است. مخلصان زیاد فوتبال امکان پیدا میکنند که جام را از نزدیک ببینند. امکانیت دیدن جام واقعی مردم را به زندگی روح بلند میسازد. در این سیاحت ما از مرزهای بسیاری از کشورها آزادانه میگذریم و هیچ گونه نژاد پرستی را حس نمیکنیم. بعدی تشریف 91 شهر ما باز بر روسیه که میزبان مسابقات قهرمانی جهان است برمیگردیم.
Yes, it's going to be a long journey to go to join Russia. We need to face at least more than 91 cities.
در این نشست خبری دلشاد جورایف، نایب پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان، چنین گفت:
جام جهان تشریف آورده است به تاجیکستان، فکر میکنم که یک اقدام بهترینی امسال است. یک انعنه است که پیش از چمپیونات جهان، پیش از کشاده شویش، زیاد از 50 دولت روی دنیا رو سیر و گشت میکنند. اینجا فکر میکنم که امروزه چورابینی یک سببی نو میشود، سببی آماده گردوندن فوتبال ورزش دوستای ما و باعث افتخار همه مخلصای فوتبال تاجیک میشود.
با جام جهانی فوتبال که در ویترینه یا قفس مخصوص شیشگی در مجمع کاخ بربد دوشنبه گذاشته شد، بیش از 3000 ساکنان دوشنبه عکس برداری کردند. یکی از آنها دانشجو فریدون محمدشویف بر رادیوی آزادی گفت:
ما هم بدوستم روز بشه نباشد که ما جام را از نزدیک بینیم و با جام رسم بگیرم. انا همون روز شد که آرزوی ما نیست جامعه همه خوشید و ما توانیشیم که با این جام، با این جایزه ای که دیل کره بست رسم بگیرم و در این حال به نهایت شد هستم و در حیات هیجان قرار دارم.
باید گفت که سیاحت جام قهرمانی جهان آید به فوتبال با دستگیری شرکت کوکاکولا ماه سپتامبر سال گذشته از ورزشگاه لوژنیکی شهر مسکو روسیه شروع شده است. خط سیر این سیاحت تا ماه دکمبر سال 2017 در 16 شهر روسیه دایر گردیده بود. بعدن جام برای چهارمین بار به سیر جهان برآمد. جام جهان تا آغاز مسابقات قهرمانی جهان در روسیه 126,000 کیلومتر را در زیاد از 50 کشور سیر کرده، سپس به مسکو برگردانیده می شود. یادآور می شوم بازی های مرحله نهایی قهرمانی فوتبال جهان از 14 ایون تا 15 ایولی امسال در 12 ورزشگاه 11 شهر روسیه برگزار می شوند. بعد انجام بازی نهایی مسابقات قهرمانی جهان که 15 ایول در ورزشگاه لوژنیکی مسکو برپا می گردد، جام جهانی فوتبال در یک مراسمی با تنتنه به دسته قهرمانی نوی جهان تقدیم می گردد. باید گفت که جام جهانی فوتبال پس از سیاحت آن به قزاقستان و قرغزستان به پایتخت تاجیکستان رسید. جام 6 فوریه از شهر دوشنبه با همون هواپیمای مخصوص به شهر تاشکند ازبکستان برده شد. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، برایتان تنسیتوی خانه آبادی و خوشی های روزگار را تمنا دارم. شاد و پیروز باشید.
دختر تاجیکستان، نگینی تاج سامان دختر تاجیکستان شاه برک گلستان